بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل جلسه 166 صفحه 214 سطر اول استاد اعتمادی 29-8-62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم بخش صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. گاهی تذکر میدن آقایون که خارج درس با تطبیقش مناسب باشد، مثلا نیم ساعت خارج درس، نیم ساعت تطبیقش. این تذکر اشتباه بزرگی است از آقایون، به جهت اینکه گاهی میبینی یک سطر شیخنا رحمه الله عبارت دارد، این یک سطر 20 دقیقه توضیح میخواد. قناعت بکنیم 20 دقیقه توضیح میخواد. دو ساعت عبارت، سه ساعت عبارت، نیم ساعت توضیح میخواد. اگر ما نیم ساعت خارج بگوییم باید 3 دقیقه هم تطبیق داشته باشیم، چون مطلب که روشن شد در عبارت یک سطر است دیگر. نیم ساعت خارج، یک سطر عبارت، چطور میشه اینا با هم نیم ساعت خارج نیم ساعت تطبیق؟ ما ترجمه نه، خارج مطلب میگوییم، میبینیم در تطبیق شده مثلا نیم صفحه. خب نیم صفحه را انسان بعد از توضیح مطالب یک ربع تطبیق میکند دیگر. این اصلا هیچ مطابق بودنش معقول نیست. و ما خارج درس را که میگوییم سعی میکنیم، البته تا اونجا که تمام مطالب درس را از خارج، رؤوس مطالبش را خردریزش باشد، رؤوس مطالبش، سلسله مطالبش تقریر بشود. بعضی ها تذکر میدن که خارج درس وقتی طولانی میشود عاجزیم از حفظش، عاجزیم از درکش. این هم باز اشتباه بزرگی است، به جهت اینکه اگر جوابی دارید لطفا بعد از درس محبت بفرمایید. ها بله، اون مال و این که خارج با تطبیق اون نیم ساعت، اینم نیم ساعت امکان پذیر نیست. نیم ساعت خارج بگویم گاهی تطبیقش یه سطر بیشتر نمیشه، مطلب اینجوره ها. اینم این که نمیتونید درج بکنید، حفظ بکنید، اشتباه بزرگی است، برای این که درس خارج نیست که نیروی فکریتون را، حفظیتون را یه مقدار به درک مطالب مصرف بکنید، یه مقدار به حفظش، اون وقت سخت بشه و مشکل. این سطحه. یعنی هر مطلبی را که از خارج گفته میشه در تطبیق دوباره انسان متذکر میشود. لذا ابدا غصه حفظش را نباید بخورید که قبلا فلانی چی گفت، فقط غصه درکش را. فلذا نیرو به دو جانبه مصرف نمی شود در کتب سطحی، حفظ و فهم. فقط نیرو به فهم باید مصرف بشه، اینم خیلی آسانه، هیچ خسته کننده نیست. هر مطلبی را که برای شما القا می کنم کوشش بکنید در اون حین القا اون مطلب را بفهمید. بله این مطلب این چنین شد تمام. وقتی رفت شدم سر مطلب دیگه، دیگه فکرتون در حفظ مطلب قبلی نباشد، اون بعد میاد در تطبیق دیگه میخواد چکار بکنی. فلذا هیچ فکر خسته نمیشه، همیشه فکر تازه و همیشه آماده است. یک ساعت من از خارج مطالویم یک ذره خسته نمیشه، چون اونی تو عمده خودمون گرفتار بودیم همیشه خسته میکند. این نیرو به دو جانبه مصرف کردنه که از اول مطالب حفظ بشه که بعد خارج را این سخت. فلو خب این ساعت هرچی از خارج گفته میشه دوباره در تطبیق به راحتی بد آمد. فلو فقط در غصه درکش باید باشی، رو نمی برد و خسته هم نمی کند. و من اینجور تصور می کنم، بگوییم اونجا موجوده، همونجا یه مراجعه بکنید با فلانی اینه می گفته فلانجا. فلزا هیچ غصه ندارد این قسمتش به عقیده ی من، هیچ. اما البته گاهی خارج درس بیشتر می شود از تطبیقش، در موقع تطبیق نمی رسیم، این انسان باید سعی بکند این نشود. خودم هم از این موضوع زجر می برم ولی چاره ای ندارد. هرچه فکر می کنم یه وقت می بینیم احتیاط می کنم اینه از خارج نگویم، می بینم در تطبیق کم شد، وقتی به این قیمت بیهود از 5 دقیقه به هدر رفت. از این ور احتیاط میکنم میبینم یه مقداری موند، این دیگه خودم هم از این نظر زجر میکشم. ولی سعی میکنم مطلبی که دیروز از خارج گفتم ولی موند، امروز فقط خلاصه بکنم، یه کمکی برای امروز بشود. مطلبی که دیروز 5 دقیقه وقت بردم و توضیحش، امروز به یه دقیقه تکرارش میکنم تا حدی از این نظر جبران میکنم. اما از نظر وقت بله، این هم باید سعی بکنیم، آقایان هم سعی بکنن که اول وقتمون درس را شروع بکنیم، همون 7:30 است مثلا، همون 7:30 شروع بشه. بعضی ها دیر میرسن، گاهی احتیاط میکنن که از راه های دور میان برسن 5 دقیقه اون برم ور، این هم درست نیست. همه سعی بکنن. ارزم به حضور عالی که اما از نظر مطالعه که چه کتاب هایی را در بهترین کشیه مرحوم آشتیانی بعدش اوثق الوحید خیلی عالی سید نمیخورد. روحو گفتن 1 صفحه 2 صفحه 3 صفحه با اون حاشیه های بزرگ بحرالفواید پیش رفتن. این است که از حوصله محصلی خارج است که برای فهمیدن یک جمله ای این 3 صفحه را بله متوجه این نکته باشید که ما وقتی اون جزوه را نوشته ایم برای فرائض، رب کتاب لغیر متتبع مبنی علی مزید تتبع، اگرم خودمون متتبع نبودیم ولی در این کتاب بنامون بر مزید تتبع بوده است. حدود 17 کتاب را ما کاملا بررسی کردیم تا این شرح رسائلمون را نوشتیم. بحرالفواید را ذره به ذره دیدم، گاهی سر یک حاشیه بحرالفواید 1 هفته زحمت کشیدم تا ببینم چیه مطلب. منتها بعد از 1 هفته که مطلب برای خودم روشن شده، بر تمام اون مطالب را در 4 خط به وضوح به قلم آوردم. مطلبی که خودم 1 هفته کشید تا از بحرالفواید بفهمم، بعد از فهمیدن همون مطلب را به 4 خط اونم به وضوح وضوح بله. همچنین از کفایه، از حواشی مرحوم مشکینی، از تقریرات مرحوم نائینی، از فرمایشات مرحوم کمپانی، اوسق، وسیلت الوسائل، بله حاشیه مرحوم همدانی، تقریبا 17 کتاب را کاملا ذره به ذره که شاید یکی از اونها را هم حوصلتون ایجاب نکند به دقت بررسی بکنید، ما بررسی کردیم. حجم کتابمون خیلی کوچیکه، اگه ما سلیقه به کار نمی بردیم شرح رسائل ما 20 جلد میشد اگه سلیقه، بلکه میتوانم ادعا بکنم سلیقه‌ای که بنده در نوشتن کتابم به کار بردم هیچ کس، هیچ مؤلف این سلیقه را به کار نبرده، به جهت اینکه مطلبی را گاهی 20 مرتبه نوشتم، قلم کشیدم، مخصوص سر اینکه مطلب طولانی نشود، هی زواید را زدم، هی زواید را زدم که محصل بتواند این اول آخرش جمع بکند. آخر 20 بار گاه شده سر یک مطلب اونقدر نوشتم خودش به اندازه یک کتابی شده که همش قلم کشیدم و دور انداختم. سلیقه زیادی به کار بردم، مطلبی که باید در 5 صفحه بنویسم در 5 سطر نوشتم، اونم خیلی ساده و روان، و خیال می شود که مقداری از تحقیقات مونده. نه، هر چی بوده در این کتاب ها درت و نفیسه همه را در این کتاب مختصرم درج کردم، ولی شرط استفادهش این است که حتی از یک سطرش هم محصل غفلت نکند، از اول به دقت مطالعه بکند. خوش گفت یکی از اساتید محترم که کتاب را از بنده میخواست، جلد سومش را، تلفنی گفت فلانی من تمام حواشی رسائل را دارم، مدرس رسائله. بله، یک تخچه پره. وقتی که مطالعه جمع میکنم به تخچه که یک مطلب را به دست من ندادن این همه کتاب ها، اما فلانی از اون وقتی که این کتاب شما به دست ما رسیده به راحتی با یک مرور تمام مطلبم را به دستم میده و با دعا برمیدارم به تخته میگذارم. ما مطالب این 17 کتاب را هر که درتون نفیسه بود در این کتاب ها اینجا درج کردیم. فلزا اشخاص متوجه رموز این کتاب ناقابل، این بنده ناقابل را داشته باشد، بیشتر استفاده میبره. خب حالا بحثمون را شروع بکنیم. آقایان اخباری ها دلیل عقلی ذکر کرده اند، دلیل عقلی بر وجوب احتیاط. دلیل عقلیشون این است که هر عملی که عقل در او احتمال مفسده بدهد، با داشتن منافعی میبیند این عمل تا حدی منافع دارد ولیکن شاید مفسده هم داشته باشد، مثلا بعضی ها برای صرف دخانیات یک مصلحت های فوائدی میگویند، اگر از قبول کردنی نیست میگویند، اما عقل احتمال مفسده هم در او میدهد. اینجا عقل چه قضاوتی میکند؟ اخباری میگوید عمل که در او احتمال مفسده داده شد، عقل او را مانند عمل مقتوع المفسده تلقی میکند. اگر یک عمل مقتوع المفسده باشد، مثل کذب، ظلم، مقتوع المفسده است، عقل تحریم میکند. محتمل المفسده هم در نظر عقل مانند مقتوع المفسده است، عقل تحریم می کند. لا یفرق بین محتمل المفسده و بین مقتوع المفسده، عقل تحریم می کند. تحریم واقعی ها، نه که تحریم نمیدانمی، تحریم واقعی می داد هیچ فرقی نیست، محتمل المفسده با مقتوع المفسده قبحشان به یک میزانه، اونم قبیح اینم قبیح، اونم ممنوع این هم ممنوع. اصالت الحظر معناش اینه، الاسف الاشیاء الحظر المنع، اینه معناش. عقل فرق نمیگذاره. این گفت که خب ولو عقل محتمل المفسده را مانند مقتوع المفسده میبیند، ولیکن شرع گفته براءت جاری بکنید، و وقتی شرع عقل را تخطئه کرد که عقل بر میگرده سر جاش می نشیند، بله شرع تا اون موقعی می تواند حکم بکند عقل که شرع او را تخطئه نکند.
عقل میگفت
که به نظر من محتمل المفسده با مقطوع المفسده یکیه، اونم حرام اینم حرام، شرب توتون با ظلم عقل میگه در نظر من یکیه، اون مقطوع المفسده این محتمل المفسده هر دو ممنوعه. اما شرع آمده گفته براءت جاری بکنید، رفع ما لا یعلمون الناس فی سعت ما لا یعلمون کل شیء مطلق حتی یرد. قلتو اگه شرع گفته از رفع ما لا یعلمون، از اون برم گفته از احتتل دینک، اگر امر به براءت فرموده از اون برم امر به احتیاط فرموده. تعارضا تساقطا، تساقط میکنن یرجع الال است که به همون اصالت ال حضر که الان گفتیم. دو تا دلیل شرعی از دو جانب تعارضا تساقطا، بازم زنده باد اصل الاصل فی الاشیاء الحضر که براتون معنا کرده. بعد آقای اخباری میگوید ثم لو تنزلنا عن ذلك، اگه یه مرتبه تنزل کردیم که نخیر، عقل حکم به حرمت نمی کند، عقل نمی تواند بگوید حرامه و نمی تواند هم بگوید حلاله، نه حکم به حلیت نه حکم به حرمت، توقف می کند. عقل وقتی از حکم به حلیت و از حکم به حرمت توقف کرد، نتیجه توقف چیه؟ نتیجه توقف بازم الحظر و ظاهری، بازم در ظاهر موظف هست انسان که اصالت الحظر یعنی عقل حکم می کند به چی؟ به حرمت. نگرد ظلم حرام قبیح، شرب توتون هم حرام قبیح، حکم می کند نه که توقف. اصالت و توقف لیت و حرمت توقف می کند، نتیجش می شود الحظر و ظاهری، حظر ظاهری که از باب دفع ضرر محتمل خودداری بکنید. پس اصالت الحظر با اصالت و توقف فرقش این شد، اصالت الحظر یعنی حظر واقعی، اصالت توقف یعنی حظر ظاهری. حالا بازم حاشیه میریم یا خارج درس میریم، ولی خب حالا چه اینها را گفتیم، اصالت الحظر، اصالت توقف یعنی حظر ظاهری. بعضی گفتن نخیر الاصل فی الاشیاء عقلا الاباحه، اصالت الاباحه. بله منتها در درس امروزمون وجود ندارد البته. اونها هم دلیلشون این است که عقل میگوید لو کان فی الفعل مفسده لبینها الشارع، اگر این عمل مفسده داشت من باب قاعده لطف خدا میبایستی بندگانش را آگاه سازد که این عمل مفسده دارد، و حیث لم یبین فلا مفسده، نظر به این که خدا بیان نفرموده است یقینا مفسده ندارد، فلذا میشود مباح. اون هم دلیلی اون آقایونه که اینجا شیخونا متعرض نشده. مطالب دیگر زیادی هم اینجا هست، مایل بودید که درست احاطه بکنید مطالعه می فرمایید. بعدا شیخونا رحمه الله می فرماید حالا یا حضر واقعی یا حضر ظاهری که عقل میگوید محتمل المفسده که مقطوع المفسده انسان باید پرهیز بکند، حظر واقعی یا حظر ظاهری، این چه مفسده ایست که عقل احتمال میده در این عمل؟ چه مفسده ایست آخر؟ مفسده اخروی یا مفسده غیر اخروی؟ عقل احتمال میدهد مفسده اخروی را؟ نخیر، عقل مفسده اخروی را احتمال میده اما در باب شک در مکلف و به، اونجا که علم اجمالی هست. اما در باب شک در تکلیف که محل بحث ماست، عقل احتمال مفسده اخرویه نخواهد داد، بلکه عقل خواهد گفت العقاب بلا بیان قبیح. در باب شک در تکلیف عقل میگوید الاقاب بلا بیان قبیحون، نه اینکه میگوید دفع اقاب محتمل واجبون. کدوم اقاب محتمل؟ وقتی اقاب بدون بیان قبیح شد دیگه احتمال اقابی نیست که دفعش واجب بشود. در باب شک در مکلف و به اون حکم عقل قبلی به این حکم عقل فعلی حاکمه. یعنی عقل وقتی گفت الاقاف بلا بیان قبیحون، دیگه ما احتمال اقاب نمیدیم تا دفعش واجب بشود. اون قاعده قبلی حاکم است. بل در باب شکی در مکلف و به که اونجا قبح اقاب بلا بیان جاری نیست چون علم اجمالی داریم، ها اونجا صحبت دفع اقاب محتمل واجبون زنده می شود و میدانش است که یعجیب انشاءالله تعالی. اگر مفسده غیر اخروی منظور شماست که خوب شد به توتونه ممکنه به سینه یه انسان ضرر داشته باشد، این حرفها ها اگر مراد شماست، عقل نمیگوید دفع ضرر محتمل واجبون، هرگز. عقل تازه در ضرر قطعی دفعش را واجب نمیدوند گاهی، یا ضرر مظنون یا ضرر مقصود دنیوی ها، چه رسد به ضرر دنیوی محتمل. دفع ضرر دنیوی مقطوع را گاهی عقل واجب نمی کند یا مظنون را، وقت دفع ضرر محتمل را واجب می کند. اشخاص می بینید در هوای سرد یا در هوای گرم اقدام می کنند به مسافرت های طولانی که یقینم دارن که در این سفر به چه خطرات مواجه خواهند شد، به چه شدائدی و گرفتاری های مریضی های، در این حال اقدام می کنن برای امرار معاش، برای کسب فعالیت بکنند و اینجوری دیگر. ضرر قطعی دارد ولی عقلا قبیح نیست. شارع هم میبینی دفع ضرر مقطوع را، بله اصلا شارع هم گاهی به خود ضرر امر میکند، بله مثل دادن خمس، مال امام، زکات، حقوق واجبه، مالیات شرعیه، رفتن به جهاد، بذل جان، بذل خون، شارع هم امر میفرماید در حالتی که ضرر قطعیه. با امر کردن شارع موضوع ضرر از بین نمی رود، موضوعه ضرره، منتها شارع لمصلحت امر می فرماید و اجر زیادی هم عنایت می کند که اون اجر جبران می کند اون ضرر را. بلی مضرات دنیوی یا این طوریه، قطعیش تازه این طوریه، چه رسد به ظنی و چه رسد به احتمالی. سلمنا که دفع ضرر دنیوی قطعی یا ظنی عقلا یا شرعا واجبون، اما ضرر محتمل از شبهه من هذه الجهه، شبهه موضوعی است که این عمل ضرر دارد دنیوی یا ندارد، مثل اینکه شک بکنیم این اینا خمر هست یا خمر نیست، بله، و شبهه من هذه الجهه موضوعیتون، در شبهه موضوعیه به اتفاق المجتهدین و الاخباریین اقابی در کار نیست، دفعش واجب نیست. بله فرضا خود اخباری ها در شبهات وجوبیت تمام سری براعتی هستن و در شبهه موضوعیه تحریمیه هم خودشون براعتی هستن کمایتی انشاءالله تعالی. به حمد الله بحث براعت ادله جانبین تمام شد و دلیل اخباری ها هیچ کدوم به نظر شیخنا رحمه الله تمام نشد. وقتی ادله اخباری تمام نشد دیگه اون ادله براعت از حالت تعلیق خارج شد، مدلل و منجز شد که رفع مالا یعلمون، تمام. و یه وقت تنبیه علا امور، شروع بکنیم تنبیهات مسئله را انشاءالله تعالی. تنبیه اول این است که میگویند مرحوم محقق در معتبر و در معارج در باب اصالت البراءه تفصیل قائل شده. ایشان معتقدم بر این که یعنی چی نسبت دادن ها، معتقدم بر این که اون مسئله ای که شما شک می کنید حلال است یا حرام، اگر از اون مسئله هاییست که همه مردم در تمام ازمنه گرفتار او بودند، یه همچه مسئله ایست و دلیلی بر حرمت پیدا نشد، اینجا براءت جاری بکنید. به جهت اینکه خب این مسئله همه گرفتارن و در تمام ازمنه هم مردم گرفتار بودن به این مسئله، خب اگه حرام بود لابد ائمه چیزی میفرمودن، مسئله ای که همه به او گرفتارن در هر زمانی امام چیزی نگفته باشد، معصوم در این مورد چیزی نفرموده باشد، خب معلومه حلاله دیگر، اصل براءت جاری میکنیم. مثلا لحم الحمیر حلال یا حرام؟ خب حمیر در تمام ازمینه تشریف داشته بود، بله، و خب محل اطلاع هم بوده که گوشتش را بخورن یا نه، مخصوصا در زمانهای قدیم یا در زمان فعلی در بعض مناطق دنیا که مسترن مخصوصا احتیاج دارن بخورن. در چنین مسئله از امام چیزی صادر نشده، از ائمه، از معصوم، که لحم حمیر حرامه، ما شک میکنیم این حلال یا حرامه، اصل براءت جاری میکنیم. مسئله عام البلوا اگر اشکالی داشت چیزی بیان میشد، اما اگر مسئله عام البلوا نباشد، مسئله ایست خیلی نادر، مثلا گوشتی فلون گنجش که فلون مرغ که اصل بیشتر مردم اون مرغ را تشخیص نمیدن و نمیشناسن، فضلش نجسه یا نه، گوشتش حرام یا نه، چیزی از شارع به ما نرسیده، نه اینجا نمیتونیم براءت جاری بکنیم، چون آخر این محل ابتلایی نبوده، اصلا کسی به فکرش نمی آمده که از ائمه سوالی بکنن، ائمه جوابی بگوین، عام البلوا نبوده. فلذا در یه همچین موردی وقتی شک کردیم نمیتونیم براءت جاری بکنیم، اینجور جاها باید احتیاط کرد. یک چنین نسبتی را به مرحوم محقق دادند، فرق گذاشته بین ما یعم به البلوا و بین ما لا یعم به البلوا، یه همچین نسبتی. شیخ الله میگوید ما عبارات محقق را بخوانیم، بعد ببینیم این نسبت روا بوده یا ناروا بوده، بعد از خوندن عبارتهای محقق میشه روش قضاوت کرد. توسانی وجه دوم عقلی، دلیل دوم عقلی، اولی قاعده اشتغال بود که جوابش داده شد، دومی ان الاصل في الافعال الغير الضروريه، اصل يعني قاعده، قاعده يعني قاعده عقليه، قاعده عقليه در افعال اختياريه، افعال غير ضروريه يعني مثلا تنفس فعل غير اختياريه، تحرك اعصاب فعل غير اختياريه، فعل غیر اختیاری محل بحث نیست، فعل غیر اختیاری نه عقلا نه شرعا حکمی ندارد، احکام مال افعال اختیاریه است. فلذا ان الاصل فی الافعال الاختیاریه الحذر، اصل در افعال اختیاریه وقتی شک کردیم که حلال یا حرام، قبیح است یا قبیح نیست، الحذر از حرمت، حضر یعنی منع. کما نصب الى طائفه من الامامیه، چنانچه عده زیادی از امامیه معتقدن به اصالت الحضر، الاصل فی الاشیاء الحضر. فیعمل به، آقا ما موظفیم به این اصل عقلی عمل بکنیم، حتی یثبت من الشرع الاباحه، تا اون موقعی که از طرف شارع حلال بودن یک شیء ثابت بشود، مادامی که حلیه ثابت نشده اصالت الحکم. حالا برسیم. ولن یر دل اباحه فی مالا نصفی، شربتتون حلاله یا حرام، نصفی بر اباحش نرسیده. حالا که نصفی بر اباحش نرسیده، اصالت الحضر را به کار میبریم. خب ایشون در مقام جواب خواهد فرمود که آیا این از جهت احتمال عقابه یا از جهت احتمال غیر عقابه؟ اگه از جهت عقاب باشد، بله، تمام اقلای عالم متفقن بر اینکه دفع عقاب محتمل واجب بود، ولی در باب شکی در تکلیف احتمال عقاب نیست. در باب شکی در مکلف و به احتمال عقاب هست. اگر چنون که خطر از این جهت است که احتمال ضرر دیگر داده میشه، آقا دفع ضرر دیگر که محتمل باشد واجب نیست. خود اخباری ها واجب نمیدونن، فرضایی چیز سربسته الاسف الاشیاء الحظر. وقتی انسان این مطلب را میشکافد، میبیند نسبت به ما نحن فیه نتیجه ای ندارد. احتمال عقاب که نیست، احتمال غیر عقاب هم دفعش واجب نیست. دیگه نمیدونم آقا شبهشون چیه. الاسف الاشیاء الحظر فیعمل به حتی یثبت من الشرع الاباحه بلم یرد الاباحه فی ما لا نص فی. از عقلیات ضروریه نیست دیگر، از عقلیات نظریه است. مثلا از عقلیات نظریه، عقلیات نظریه نوعا محل اختلافه، هر کس یه جور عقلش قضاوت میکنه. یکی میگن اصل اباحه است، یکی میگن نه خیر اصل حظره. عقلی ضروری نیست، عقلی نظری است. بله، اگرچه هر شخصی نسبت به مدعای خود میتواند ادعای ضرورت بکند، نه خیر این که من میدانم ضروریه. ولم یرد الاباحه فی ما لا نصفی و ما ورد، اما اونی که وارد شده مثل ادله براءت که قبلا میخوندیم، علی تقدیر تسلیم دلالتهی، اگه دلالت اون ادله براءت را قبول بکنیم، معارض بما ورد من الامر به توقف و احتیاط، تعارض میکند با اون ادله ای که میخوندیم وارد شد از امر به توقف و احتیاط و تسلیس و مسلیس و الها. تعارضا تساقطا فالمرجع الال اصل. ادله طرفین که قبلا بررسی شد تساقط میکنن، باز ما میمونیم و اصل عقلیمون الاصل فی الاشیاء الحظر. تمام شد. ولو نزلنا عن ذلك، اگه شما قبول نکردید اصالت الحظر را، که نخیر عقل حکم نمی کند به حرمت، لا اقل فل وقف، عقل توقف می کند. یعنی نه حکم به اباحه، نه حکم به حرمت. منتها نتیجه وقت چی میشه؟ نتیجهش الحظر ظاهری، نتیجهش میشود حظر ظاهری. اون اصالت الحظر یعنی حظر واقعی، توقف یعنی حظر ظاهری. فالوقف وقفه کما علیه شیخان، چنانچه شیخ طوسی و شیخ مفید عقیده شون به همون وقفه، ایشون اصالت الوقفی هستن. خب عنوان بحث ما تمام شد، بریم سراغ دلیل که از کجا گفتن الاصل فی الاشیاء الحظر. و احتج علیه فی العده، مرحوم شیخ احتجاج کرده به حظر در عده، که اصالت الحضری ها به این دلیل تمسک میکنن به ان الاقدام علی ما لا یؤمن المفسده فیه کل اقدام علی ما یعلم المفسده فیه، اقدام کردن بر یک عملی که از مفسده او مطمئن نیستی مانند اقدام کردن است بر اون عملی که معلوم المفسده. شرب توتون اینم مانند شرب خمره، شرب توتون اینم مانند ظلمه. همینطوری که اون مقتوع المفسده است و عقلا قبیحه، اینم محتمل المفسده است بازم عقلا قبیحه. اقدام علی ما لا یؤمن المفسده فی کل اقدام علی ما یعلم المفسده فی. و قد جزم به هذه القضیه از سید ابوالمکارم فی الغنیه، سید ابن زهره در غنیه این قضیه اصالت الحضر را به ضرس قاطع بیان فرموده ام. و این قال به اصالت الاباحه، ولی در این حال خودش قائل است به اصالت الاباحه که سید المرتضی، مثل سید مرتضی که اون هم قائل بوده به اصالت الاباحه، متعرض بوده. من تصور کردم که اسمی از اصالت الاباحه برده نشده، ولی اصالت الاباحه هم ذکر شده. به حمد الله مطلب دستبندی شد. اصالت الحضر، اصالت التوقف، اصالت الاباحه که سید المرتضی تعویلا علی قاعده لطف، اینها هم اعتمادشون به قاعده لطف است. قاعده لطف یعنی چی؟ براتون بگویم. انه لو کان فی الفعل مفسده، اگر این عمل مفسده داشت، لوجب علی الحکیم بیانه، واجب بود من باب لطف که حق تعالی مفسده را به بندگانش بیان بفرماید. و حیث این که مفسده در شرب توتون بیان نشده، پس معلوم است که مفسده نداشته. پس اصالت الاباحه جاری میکنیم. این قاعده به قاعده قبلی می شود حاکم. قاعده قبلی مال اونجا است که ما احتمال مفسده بدیم، وقتی احتمال مفسده دادیم می شود قبی. قاعده دوم می گوید که نه، بی خود احتمال مفسده می دید، اگه مفسده را شارع بیان می فرمود دیگر. خب البته می گوین آقایان اخباری ها می گوین که این دلیل بی فایده است، لیکن رد حافل عده در عده رد کرده این مطلب را به انه قد یکون المفسده فی الاعلام و یکون المفسده فی کون الفعل علی الوقف. ممکن است گفتن صلاح نبوده، مفسده داشته، ولی از نظر شرع گفتنش مصلحت نبوده. مصلحت در این بوده است که هیچ نگوید تا عقل حکم بکند به چی؟ وقف. به انه قد یکون المفسده فی الاعلام، گاهی میبینی گفتنش خودش مفسده داشته. و یکون المصلحت در نگفتن، مصلحت در این بوده که شارع چیزی نگوید و مسئله را محول بفرماید به شرع و کون الفعل علل وقف، عقل حکم بکند به وقف. حضر ظاهری شیخنا میفرماید هرچه بود نبود فرمودید یا نه؟ گوش بدید به جوابش. ول جواب، بعد از تسلیم استقلال العقل به دفع الضرر، بعد از آنی که ما از شما بپذیریم که عقل مستقل است به دفع الضرر، اجمالنش را از شما بپذیریم، ولی خب باید حلاجی کرد ضرر کدوم ضرره؟ انه این اورید ما یتعلق به امر الاخره من العقاب، اگر مراد از ضرر ضرری است که مربوط به امر آخرت باشد، یعنی عقاب، که در شرب توتون احتمال عقاب هست و دفع عقاب محتمل واجب است، فیجب علی الحکیم تعالی بیانه، واجب بود که شارع بیان بکند. فهو مع عدم البیان مأمون، عقاب بدون بیان چجوریه؟ عقاب بدون بیان قبیحه. یعنی ما هرگز در باب شد در تکلیف احتمال عقاب نمیدیم تا دفعش واجب بشه. این اريد ما يتعلق بامر الاخره من العقاب فيجب على الحكيم بيانه، میبایست خدا بگوید توتون حرامه، فهو مع عدم البيان معمون، حالا که حرمت بیان نشده عقاب خبری نیست. قبح عقاب بلا بیان نمیگذارد احتمال عقاب بیاد. و این اريد غيره، اگر مراد شما از ضرر محتمل غیر عقابه، مما لا يدخل في عنوان المؤاخذه، یعنی مضرات دیگری که داخل در عنوان مؤاخذه نیست، من اللوازم المترتبه مع الجهل ایزان، اون لوازمی که با جهل هم مترتبه، اگر شربتتون به سینه مضر باشد، بله، ضرر را بدانی یا ندانی، وقتی مرتکب شرب توتون شدی، اون ضرر را به سینه‌ات وارد خواهد کرد. چنانچه شرب خمر سکرآور است، بداند کسی یا نداند، مبتلا به سکر خواهد شد. اگر مراد شما مضرت غیر اخروی است، یعنی چیزهایی که بله بدانی یا ندانی مترکب خواهد شد، فوجوب دفعها غیر لازم عقلا. رفقای محترم، دفع ضرر محتمل دنیوی عقلا واجب نیست. اذا العقل لا يحكم بوجوب الاحتراز عن الضرر الدنيوي المقتوع او المظنون فضلا عن المحتمل، عقل حکم نمی کند به وجوب دفع ضرر دنیوی مقتوع یا مظنون، چه رسد به محتمل. اذا کان لبعض الدواء النفسانیه، در صورتی که اون ضرر روی محاسبات و عقلائیه باشد، مثل فلان تاجری که خودش به دریا میزند، به کوه میزند، به هزار مصیبت متحمل میشود و تا یک نفعی آیدش بشود و عقلا هم قوی نیست. بله، اذا کان لبعض الدواء النفسانیه و قد جوز الشر، از قضا شارع هم اجازه داده ضرر دنیوی را، بل امر به، واجب فرموده فی بعض الموارد، در بعض جاها. و علی تقدیر الاستقلال، ما قبول کردیم که دفع ضرر مقتوع واجبه، فلیس مما یترتب علیه العقاب، در ما نحن فیه که شما شک دارید، اگه ضرر محتمل را دفع نکنید مسئولیت ندارید. چرا؟ لکونه من باب شبهت الموضوعیه، چون از شبه من هذه الجهه موضوعیتون، لان المحرم هو مفهوم الاضرار، ضرر دنیوی حرام است، و صدقه فی هذا المقام مشکوک، ولی نمیدونیم که شربت تو ضرر دارد یا ندارد. که صدق المسکر المعلوم التحریم علی هذا المایع، مثل اینکه شک دارد این اینا خمر است یا نه، خمر حرامه اما نمیدانم این اینا خمر هست یا خمر نیست. ضرر حرامه اما نمیدونم توتون ضرر دارد یا ندارد. از شبه من هذه الجهه موضوعیتون، و شبهة الموضوعیه لا یجب الاجتناب عنها به اتفاق الاخباریین ایزن، و سیدی و تتمت الکلام فی شبهة الموضوعیه انشاء الله تعالی. و ينبغي التنبيه على امور، الاول المحكي عن المحقق التفصيل، والله چنون نقل میکنن که محقق در باب اصالت البراءه تفصیل قائل شده فی اعتبار اصل براءت. چه جوری یعنی تفصیل؟ بین ما یعم به البلوا و غیره، بین اون مواردی که مسئله مبتلا به عمومی بوده و بین اون مسائلی که مبتلا به عمومی نبوده. چه فرموده؟ فیعتبر فی الاول، اونجا که مبتلا به عمومی بوده اصل براءت اونجا معتبر است، دون ثانی، اونجا که مبتلا به عمومی نبوده اصل براءت اونجا معتبر نیست. ایشون میفرمایند و لابد من حکایت کلامه قدس الله سره فی المعتبر و المعارض، قدس سره، ناچاریم این کلام ایشون را هم در معتبرشون هم در معارضشون در اختیار شما بگذاریم، حتی یک تزه حال و نسبه، تا براتون روشن بشود که این نسبت روا بوده یا ناروا. قال فی المعتبر الثالث یعنی من ادلت العقل، دلیل سوم از ادله عقلیه، الاستصحاب. می فرماید قسم ثالث از ادله عقلیه جناب مستطاب استصحاب است. و اقسامه ثلاثه، بعد فرموده استصحاب در سه قسمه، استصحاب و حال العقل. یکی این که انسان حالی گذشته عقل را استصحاب بکند، و هوت تمسک بالبراءت الاصلیه، اسمش را میگوین تمسک به براءت قدیمی، براءت قدیمی، براءت اصلیه. کما یقال الوتر لیس بواجب، نمیدانم در اسلام نماز وتر واجب شده یا واجب نشده. نماز وتر نمیدونم واجب هست، مثلا صلوات این در ذکر اسم نبی واجب شده یا واجب نشده؟ بگو ام نخیر، واجب نیست، لان الاصل براءت الذمه، چون در زمان قدیم واجب نبود. این قدیم قدیم که میگویم، قدیم یا بفرمایید قبل از شرع، قبل از آنی که رسول خدا مبعوث بشوند، وتر واجب نبود. نمیدونیم حالا واجب شده یا نه. بله اسمش را میگن استصحاب حال العقل. یا اون موقعی که هنوز بالغ نشده بود این آقا، وتر براش واجب نبود، حالا واجب شده یا نه، استصحاب براءت حال عقل. یا اون وقت فلان آقا دیوانه بود، وتر براش واجب نبود، حالا که عاقل شده واجبه یا نه، استصحاب حال عقل. قدیم معناش این. خب این یه استصحاب معروف است آقا، استصحاب حال عقل میگوین، براءت اصلیه میگوین، اسمهای مختلفی دارن. تمام. و منه ان یختلف العلماء فی حکم الدیه، از جمله مواردی اصالت البراءت الاصلیه، استصحاب البراء، حکم دیه است. المردد بین الاقل و الاکثر، گاهی دیه مردد است، در لمعه خوندید، بین اقل و اکثر. کما فی دیت عین دابه، اگر کسی بزند چشم اسب را نابود بکند، دیهش چقدره؟ دیه چشم دابه چقدره؟ المتردد بین النصف و ربع، بعضی گفتن نصف قیمت دابه، بعضی گفتن ربع قیمت دابه. حالا نسبت به زیادی تمسک بکنیم به چی؟ اصالت البراءت العقلیه، اون استصحاب حال عقل را جاری بکنیم. مطالب است که ایشان در معتبر فرموده، امثال زیاد. الى ان قال الثانی، استصحاب دوم، ان یقال، این چنین بگویه قدمت دلیل علا کذا جشتیم، دلیل بر حرمت توتون پیدا نکردیم، فیجب انتفاعه، عدم الدلیل، دلیل عدم، دلیل که نیست پس حرمت نیست. البته این استصحاب اصطلاحی نیست، محقق اسمش را گذاشته استصحاب، ولی این استصحاب نیست. یعنی انشاءالله تعالی توضیح قدم الدلیل و علا کذا، دلیل نداریم بر حرمت توتون، فیجب انتفاعه، عدم الدلیل، دلیل العدم. و هازا یخه فی ما یعلم انه لو کان هناک دلیل لزفر به. آقا عدم الدلیل دلیل العدم را همه جا نمی شود گفت، در مسائل عام البلوا می شود گفت. و هازا انما یسخو، این مطلب درسته در جایی که عام البلوا باشد. یعلم می دونیم انه لو کان هناک دلیل، اگر دلیلی بود بر حرمت لحم حمیر لزفر به، ما پیداش می کردیم، چون لحم حمیر مبتلا به همه مردم در تمام ازمنه بوده. اما لا معذالک، اگر مسئله ام البلوا نباشد، مثل فلون رقم مرغ گنجش که آیا فرزش نجسه یا نه، این ام البلوا نیست، اونجا نمی شود گفت براءت، فیجب توقف، اونجا باید احتیاط کرد. و لا یکون ذالک الاستدلال حجه، اونجا جای عدم الدلیل دلیل العدم نیست. و منه القول بالاباحه، از این قبیل است که آقایان حکم می کنن به اباحه اشیا لعدم دلیل الوجوب و الحظر، وقتی دلیلی بر وجوب یا بر حرمت پیدا نشد. از ثالث سومی استصحاب حال شرع، اینا دیروز نجس بود، امروز هم نجس است یا نه، استصحاب میکنیم نجاست دیروزی را، اسمش را میگن استصحاب حال شرع. تختار انه لیس بحجه، فرموده است که من استصحاب حال شرع را حجت نمیدانم. تحقیق مطلب انشاءالله تعالی فرداست.